ایران بفرمایید.
الو سلام آقای بالاکوی.
سلام قربان.
حال شما خوبه؟
خوشحال هستم.
الان یکی از شنوندگان زنگ زدن درباره مولانا صحبت کردن. اتفاقا من یاد دارم چند ماه پیش من بود که باهاتون تماس گرفتم درباره مشکلاتی که در فرهنگ ایران داشتیم، ازتون سوالی کردم و دقیقاً شما همین جوابی که این شنونده عزیز دادید به بنده هم دادید که البته برای من تا حدود زیادی قانع کننده بود. البته از این بگذریم، سوال من اصلا در این مورد نبود، فقط جهت یادآوری خدمتتون عرض کردم. من همینطور که با شنونده اولم صحبت کردید، خانومی بودن مشکل داشتن، یه مقداری شاید من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مشکل من شباهت داره به ایشون، و این نکته‌ای که در مورد ایشون گفتید که بعضی آدم ها هستن که در موارد احساسی که میشه عقلشون رو میفرستن به مرخصی، و من فکر میکنم که در مورد خودم هم همینطور هست. یعنی من با علم و عقل کامل وقتی که بعضی مسائل احساسی برام پیش میاد تصمیم میگیرم که اصلا عقلم به مرخصی بفرستم و اینو خودم میدونم، و من یک رابطه یه مقداری پیچیده دارم با یک خانومی که ایشون از من بزرگترم هستند و مجبور هستم یه نزدیک به نمیدونم 5-6 دقیقه از این بکراندش برای شما توضیح بدم تا یه مقداری شاید بتونم نتیجه بگیرم.
خواهش میکنم.
من چند سال پیش در کشور هلند زندگی میکردم و یه مدتی توی کمپ پناهندگی بودم. بعد از اون هم یک روز دعوایی پیش اومد، متاسفانه در این دعوا من درگیر شدم و بنده را از کمپ بیرون کردند، و بعد از که بیرونم کردن خب کلی حقوق اجتماعی و همه چیم قطع شد و رفتم به شهر دیگه. من سعی میکنم یه مقدار چیزایی که فقط ضروری هست در اینجا بگم. رفتم در شهر دیگه و با یک آقای آشنا شدم که خب حالا اسمش لازم نیست. ایشون چند سال در فرانسه زندگی میکرد و یه چند روزی با ایشون همخونه بودم و خیلی با هم شبها تا نزدیک صبح صحبت میکردیم. یک شب که صحبت میکردیم گفت من در این چند روزی که با تو صحبت کردم یک نتیجه گرفتم و میخوام اینو بهت بگم، اگه از من بدت میاد بدت بیاد، ولی من میخوام یک راهی رو در زندگی تو باز کنم. گفتم بگو ببینم چی میگه. گفتش که من در تو یک هوش و استعداد بیش از اونی که رگولار هست در آدمای عادی میبینم و تو میتونی در هر چیزی بری تو اون تاپش. حالا ممکنه خیلی آدما به تو بگن بیا برو دکتر شو، بیا برو مهندس شو، بیا نمیدونم برو فلان چیز بشو، ولی من به تو یه چیزی میگم، میدونم که بهتم بگم جا میخوری، ولی من میدونم که تو میتونی بری به اون آخرش برسی اگه تو بیا این کار بکنی. گفتم بگو تو چی میگی. گفتش که تو بیا دوز بشو، تو اگر دوز بشی بهترین دوز میشی. گفتم که خب مثلا چطوری؟ یه موقع خودم هم جا خوردم ولی اینطوری نبود که اصلا همچین زمینه‌ای در ذهنم نباشه. گفتم چطور؟ گفت بیا، من 7 سال در فرانسه این کارو میکردم و خبره بودم تو این کارو، تو بیا یک ماه پیش من ترین ببین و من در تو میبینم که تو میرسی به اون اوجش، یعنی اون چیزی که دیگه آخرشه.
ببخشید دزدی هم پله و نورده بونه تکاملی داره؟
ایشون به من گفتن، من دارم از قول ایشون عرض میکنم خدمتون.
بله میفرمودید.
بله بله. و من رفتم و یه چند جلسه با ایشون بودم و روز چهارم که شد بهش گفتم من دیگه نیستم، یعنی من دیگه احتیاجی ندارم با تو کار کنم. و بعد اومدم این کار کردم پیش خودم، یعنی من در اونجا شدم دوست آفیشیالی اصلا.
یعنی چه جور دزدی؟
عرض کنم خدمتون، دزدی از مغازه ها، دزدی از مغازه ها و فروختنش به پناهنده هایی که اونجا بودن.
ایشون هم همین کارو میکرد؟
ایشون هم همین کارو میکرد.
بنابراین فقط یه مهارتی میخواد که به گونه انسان چیزی رو برداره که
بله.
دوربینا یا مسئولین نفهمن.
بله بله.
یعنی این مهارت، مهارت سرعت عمل است و پنهان کردن.
بله.
و الا چون خود دزدی واقعا مقامی نیست که درجاتی داشته باشه. الان متوجه شدم چی میفرمایید.
بله بله. و من این کارو شروع کردم. من این کارو شروع کردم و از اونجا که شخصا اصولا فکر میکنم که آدم بدی نیستم، یا نه به عبارت دیگه بگم آدم خوبی هم هستم، من گفتم که این سودش هم میذارم به دوستا و اینا برسه، یعنی نه این که آدمایی که من از لحاظ خودم میدونستم کوالیفای باید باشن، نه هر کسی که از دید من نبودم.
یعنی من به کسی دیگه ضرر میذارم بعد سود اون ضرر رو میدم به دیگران؟
بله بله دقیقا دقیقا. اشخاصی که من احساس میکردم اونا کوالیفای هستن که این سود رو ببرند. و من در این کمپ مثلا کمک میکردم دیگه، کمک میکردم به کسایی که واقعا فکر میکردم احتیاج دارن و اینا. و خب من با این جابی که داشتم و اینا کلی هم طرفدار داشتم تو میون بچه ها، مخصوصا در طبقه که فوق العاده به من علاقه داشتن بچه ها بودن.
مخصوصا چه سن و سالی؟
بچه هایی که سن بین 3-4 سال باشن تا زیر 16 سال.
اون وقت اونا میدونستن شما چگونه این چیزها رو به اونا
میدونستن؟ کاملا میدونستن.
یعنی میدونستن شما میرید از مغازه و میرید به اینا؟
بله بله.
و اون وقت شما رو دوست داشتن؟
بله. میدونم یه مقداری برای شما این مسئله یه مقدار شاید میگم سنگین باشه.
نه فقط میخوام ببینم چه خبر بوده.
بله خبرش خیلی برای خودم هم پیچیده است، عرض کنم خدمتتون، برای خودم هم پیچیده است. حالا من دارم خدمت شما میگم، من زیاد راستش تعجب نمیکنم که اگه شما شاک بشین، چون برای خود منم شاک بوده و من این کارو میکردم و این دوستان رو اینا هم بودن. و اصولا هم با توجه به اینکه من خودم جزه خودم و جزه کسایی میدونم که شاگرد شما میدونم اصلا و همیشه برنامه شما رو گوش میکنم و افتخارش دارم، خیلی چیزا رو از شما یاد گرفتم.
دزدی رو که یاد نمیگیرم.
نه نه خواهش میکنم.
چون گفتم آخه به هر حال
نه، خیلی من درس انسانی رو از شما یاد گرفتم، خیلی درس اصول اجتماعی و خصوصا اخلاقی. خوشبختانه چیزای خوب بوده. از خدمتتون که این نه I'm lost. کجا رفتم آقای خلاصه؟
شما داشتید تعریف می‌کردید که بچه‌ها در اون کمپا
بله
از شما خوششون میومد.
بله خوششون میومد اینا. و خب منو یه 3 بچه‌ام اونجا اومده بودن تازه، من اینا بردم با مادرشون منو آشنا کردن و من با مادرشون آشنا شدم و سلام علیکم اینا جز کاستومرای من بودن فقط. تا اینکه یک بار برای من گذاشتن که توی اون کمپ قانون گذاشتن که شما حق نداری بیای به اینجا، بخاطر اینکه میدونستن من اگر وقتی میام اینجا معمولا با خودم مثلا فرض کنم به اندازه یک چند وقت جنس میارم و میفروشم و به قیمت ارزون و میرم و به پناهنده هم یه چیزی میدم و میرم. و این برای اینا مشکل بود، برای من یک حکم گذاشتن رسترینگ اوردر که اینجا نباید من بیام اصلا. و خب من دوباره میومدم از چون مارکت هم بود نمیتونستم که جلوشو ببندم، از جای دیگه مخفی اینا میومدم و برای من حکم گذاشتن که اگه گرفتنم به قول آمریکایی‌ها ترسپاسینگ بعدن من ببره زندان. یک بار پلیس دنبالم بود، من فرار کردم و رفتم در منزل همون خانومی که بچه ها بودن و در کمدشون قایم شدم. در کمدشون قایم شدم، پلیس اومد و نتونست منو پیدا کنه و من فکر میکنم اینجا بودش که من به طور جدی با این خانوم آشنا شدم.
این پلیس ها ایرانی نبودن و الا حتما تو کمد رو میگشتن.
هلندی بودن.
نمیدونم چون ایرانی ها میدونن کجا باید بگردن دیگه به هر حال.
بله بله.
خب شانس آوردی در هلند بوده. ان شاءالله ما همه جا در این فرهنگمون رو پیش میبریم، اینجا هم پیش ببریم، اونا متوجه بشن ما کجا قایم میشیم. خب چه شد بعدن؟
بله بعد از این دیگه این خانوم خب یه موقع ترجمه می‌خواست، من خودم چند تا زبونم بلدم، اونجا میرفتم ترجمه و کارهایی که پرنده داشتن انجام میدادم، کمکشون میکردم اگه کاری داشتن. و این خب خانم یه موقع کاری داشته چیز اینا، تا اینکه یک روز ایشون به من اظهار عشق کردن. البته من اینو بهتون بگم، من خودم 10 جولای 1973 هستم، برای اینکه این بیمادر مشخص بشه، ایشون هست 9 آوریل 1340، یعنی من چی بگم 18 فروردین 1340 میشه
61.
بله بله 61.
بنابراین ایشون 40 سالشون الان و شما 28 سالتون.
رایت رایت کاملا درسته. بله الان اون موقع من 21 سالم بود و ایشون 33 بودم. بله. و به من پیشنهاد داد که خب من دوست دارم و ما با هم دوست شدیم، ما با هم دیگه پا می شدیم می رفتیم شهرهای مختلف کشورهای مختلف. من یعنی تقریبا من بعد از یک مدت، شاید بگم مدتی که با ایشون بودم، احساس کردم که واقعا دوستش دارم و خیلی بهش علاقمند شدم، خیلی بیش از حد بهش علاقمند شدم و با هم دیگه می‌رفتیم این ور و اون ور و اینا. به هر حال این گذشت تا زمانی که یک مدتی بعد که رابطه داشتیم، ایشون گفتش که می‌خواد بره توی یک جای کار بکنه که صاحب اون کار من میشناختم که ایشون به این عنوان معروف بود که اگر کسی پیشش کار بگیره زن، یعنی که دیگه باهاش رابطه برقرار کرد. و من خیلی سفت با... البته بگم من بسیار آدمی هم که اصلا مطلقا موافقم که زن بره کار بکنه، یعنی اصلا مخالفت با این مسئله ندارم. گفتم پیش این نره کار بکن و گفتش که نه من میخوام پیش این کار کنم. دعوا شده و من بسیار 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 متاسفم که من ایشونو زدم، یعنی البته یه نوچک دارم تو گوشش که بسیار کار بدی بوده و من در نه الان عمری شرمنده هستم از خودم، البته نه از کسی، از خودم شرمندم که چرا من همچی کاری رو انجام دادم. و بعدش هم که بالاخره پلیس اومد و ایشون گفت نه هیچی نبوده و به هر حال این رابطه به هم خورد، خراب شد، این رابطه به هم خورد و خراب شد و بعدرم من از اون مملکت رفتم و اومدم و سالهای سال گذشت و دیگه من اینو ندیدم تا اینکه پارسال به من یک بار تلفن زد، مثلا نیمه وقت نیمه شب هلند بود و بلافاصله که گوشی رو برداشتم و فهمیدم این حال احوال کردم، گفتم که من یه مدتی از یک سری درس‌های روانشناسی استفاده می‌کنم و فهمیدم که بسیار کار بدی کردم در گذشته، اگرچه من در این رابطه کلن این رابطه به هم خورده من حقا به خودم میدم، ولی در این مورد من بسیار متاسفم و ازت معذرت میخوام که اشتباه کردم، این کارو کردم و من هرگز نباید هیچ کاری میکردم، یعنی شما رو میزدم. و گفت گذشته، حالا من بخشیدم تو فلان و اینا. و من برگشتم به چند ماه پیش رفتم به هلند، من رفتم به هلند و رفتم خونه یکی از دوستام و ایشونم به اون خونه زنگ زدن و با هم صحبت کردیم و گفتش که بیا خونمون. من رفتم با اون دوستمون خونهشون و گذشت و برگشتم و بعد مجددا زنگ زدنش، گفت شما این دفعه خودت بیا میخوام باهات صحبت کنم. گفتم باشه. من رفتم و البته من خیلی سعی کردم خلاصه بگم، چون مجبور هستم خلاصه بگم، این رابطه که مثلا من در قدیم با ایشون داشتم خیلی بیش از این طولانی تر بود و من رفتم این دسته منزلشون رو گفتش که صحبت و اینا و گفت خیلی کارات خوب شده و خیلی عالی شدی و خیلی من دوست دارم باهات مجددا رابطه برقرار کنم. گفتم نه من فکر میکنم این رابطه صحیح نباشه، از همه جهت به مشکل برخورد میکنیم و اینا. یه دفعه نشد چلو من، گفتش که بیا با من ازدواج کن. گفتم که خندم، یعنی خندم گرفت شدیدم، خیلی شدیدم خندم گرفت. گفتم نه من کارو نمیکنم. گفت پس بیا مصلحتی منو بگی. گفتم مصلحتی من کارو نمیکنم. گفت اصلا میدونی چیه، تو رو همه دوستات هم میشناسن، همه میدونن تو مگه آدم خانوم‌بازی نیستی. گفتم که چرا. گفت خب من یه پیشنهاد بهت میکنم، تو دیگه اینو که نمیتونی رد کنی. گفتم بگو. گفتش
من
که
من یه تمنایی از حضورتون بکنم، چون بچه‌ها و جوان‌های ما این برنامه رو میشنون، یه مقدار لغات و کلماتی که به کار می‌برید سپاسگزار میشم، مناسب باشه. ممنونم.
چش. گفتش که بیا من با تو وان نایت استند باشم، من این کلمه رو به کار می‌برم، اگر سعی میکنم بهتر کلمه میتونم به کار برم، وان نایت استند باشم برای تو و اگر هم رفتی برگشتی ازدواجم کردی، تو بدون همیشه وان نایت استند اینجا داری، تو انی تایم میتونی برگردی بیای بریم. من در حقیقتش وقتی اینو گفت خودم از خودم شرمنده شدم، یعنی از خودم خجالت کشیدم، واقعا احساس نکردم، احساس پیروزی نکردم اصلا. شاید میگم شاید خیلی مرد جای من بوده احساس پیروزی میکرد، ولی من اصلا احساس پیروزی نکردم، خودم شرمنده شدم. ولی به خاطر اینی که کلن میگم بعضی موقع ترجیح میدم عقلمو بدم، اجاره دادمش، اجاره عقلمو و گفتم اوکی. و ما چند نه یک شب که چند روز هم رفتیم و با هم دیگه بودیم و اینا. و
پرسشتون از من چی؟
بله، بعدش ایشون گفتش که من مجدداً میخوام بیام آمریکا. من برگشتم آمریکا، اونم گفت میخوام بیام آمریکا و اومد اینجا و ما دو سه هفته اینجا بودش و بعدش هم رفت. پرسش من از شما اینه، من آیا شما فکر میکنه که انسان وقتی میخواد یک رابطه رو شروع کنه آیا باید مطلقاً به این فکر کنه که این رابطه میخواد تموم بشه و اگر این رابطه قراره که ابدی نباشه این رابطه رو شروع نکنه؟
آخه ببینید، ماجرای شما یه ماجرای دیگریه. ببینید این مطلبی که میگم، متاسفانه که دو دقیقه بیشتر وقت ندارم چون پیام ها داره میاد.
بله.
شما این نمیدونم چند روزه این لغت براتون آشناست، شما تیپیکال، یعنی اگر قرار باشه آدم یه تو کسی رو توصیف کنه در یه چارچوب شخصیتی، اون مفهوم خودشیفته رو دارید که به زبان انگلیسی هست نارسیسیستیک. یعنی یه خودشیفتگی مسئله شماست و علتش هم این است که در کودکی یه جوری روی وجود شما متاسفانه پا گذاشتند. یعنی شما فرض بفرمایید من مثل یه جوجه‌ای بودم که اومدم، بعد پدری، مادری، خواهری، برادری، همسایه‌ای، معلمی، دوستی که نزدیک بوده پا گذاشته روی من. وقتی که روی من پا گذاشته، فرض کنید سر و نصف بدن منو له کرده و به زمین چسبونده، اما یه پای من یا یه دست من از اون کنار بیرون مونده. بعد منی که هنوز زنده بودم، چون این قسمت‌ها رو له و مچاله شده دیدم، اون قسمت‌های دیگر رو در خودم رشد دادم و بنابراین الان یه کسی هستم که 3/4 وجودم نیست، 1/4 وجود من رشد پیدا کرده. مخصوصا وقتی که افراد باهوش باشن که این مشخصه آدمای باهوشه. الان مشکلی که شما دارید اینه که با وجودی که 3-4 در مطالبی که اشاره کردید داستان شرم و خجالت مطرحه، شرم و خجالت رو شما از کاراتون ندارید، از اون قسمت واقعا له شده به وسیله دیگران دارید و اونه که شما رو این گونه درگیر میکنه. یعنی شما نگاهی که به دنیا میکنید یه نگاه کاملا دوگانه است. یعنی یه زمانی از زمین به آسمون نگاه میکنید، زمانی از آسمان به زمین، و اینجاست که اصلا مسائل اصلی و اساسی شما حل این مشکل خودشیفتگیه که بتونید از خودتون در بیاید. چون دید اصلا نارسیسیستیک یا نارسیسیست از اونجا میاد که یه کسی، این کسی که یه شاهزاده است یا هرچه، میاد سر یه چاهی و برای اولین بار چهره خودشو در آب چاه میبینه و اینقدر محو اون زیبایی و جمال خودش میشه که بالاخره سرش گیج میفته و در اون چاه و از بین میره. خطری که شما رو تهدید میکنه این است که در این زمینه ها آسیب جدی ببینید، همونطور که هر کدوم از اون حوادثی که در هلند بوده یا بعد از اون میتونست موجب گرفتاری های جدی، حتی برای شما خطر مرگ به وجود بیاره. و بنابراین به نظر من شما در اولین گفتگو با یه روانشناس مخصوصا یه گفتگو و صحبتی داشته باشید که بتونه واقعا شما رو کمک کنه که این آسیب و له شدن و مچاله شدن کودکی رو که معمولا هم میشه حد زد چگونه بوده، از کلامتون هم پیداست، رو کمکتون کنه که یه بازسازی بکنید و از این هوشتون و استعداد و توانایی هایی که دارید بتونید به نوعی استفاده کنید که سبب خوشحالی و خوشبختی خودتون و دیگران بشه. ولی به گونه‌ای که شما ماجرا رو بیان میکنید، دیر یا زود شما یه جایی گرفتار میشید و بعدم به دلیل همین ویژگی‌های روانی با هر گرفتاری گرفتاری‌های بعدی رو به وجود میارید و اون وقت یه دفعه به راهی میافتید که بازگشتی نداره و در شرایطی قرار میگیرید که واقعا میتونه موجب نابودیتون بشه. من حالات مختلفتون رو فهمیدم، بنابراین واقعا ماجرای رابطه و رابطه کوتاه و بلند مدت و حال و قبل و بعد و اینا واقعا مسائل جزئی است. یعنی واقعا نگرانی من از دست دادن چشمتونه، نه گم شدن عینکتون. بنابراین خودتون رو گرفتار عینکی که داشتید و نداشتید و چند اندازه باید باشه یا نباشه نکنید. و تمنای من از شما اینه که حتما با یه روانشناس صمیمانه و صادقانه، همطور که الان مطالب رو فرمودید، ولی با تفصیلی توضیح بدید و حتی به ایشون هم بگید که اینو بهتون گفتن، که تکلیف کار مشخص باشه. و امید من این است که حالتون بهتر بشه و بتونید واقعا برای خودتون و دیگران به طریقی درست، مناسب و مطلوب که پذیرفته شده خدا و خلق خدا هست عمل کنید، نه واقعا گرفتار این بیراه ها و کوچه پس کوچه های خلوت و تنهایی و تاریکی باشید که متاسفانه در کمین شما همچنان میتونن گرگانی باشن که شما را از پا در بیارن و یه اشتباهتون برای همیشه نابودتون کنه. به هر حال از شرکتتون متشکرم. من چون پیام ها اومده خداحافظی میکنم، ولی حتما حتما خدمتتون توصیه میکنم که با یه روانشناس گفتگویی داشته باشید.